ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام شنوندگان گرامی، خیلی خوش آمدید به خبرهای ساعت 11 رادیو ایران. من ساسان رئیسیان هستم به همراه همکارم.
من هم خدمت شما عزیزان عرض سلام و روز بخیر دارم. آل جعفر هستم.
لطفاً 15 دقیقه همراه ما باشید.
بیش از 34,000 نفر برای معلمی در مناطق محروم جذب آموزش و پرورش میشن. وزیر آموزش و پرورش گفته بر اساس فراخوانی که وزارت آموزش و پرورش به زودی اعلام میکنه، 34,800 نفر از علاقمندان به حرفه معلمی که در سایر دانشگاه ها تحصیل کردن برای معلمی در مناطق محروم جذب آموزش و پرورش میشن. آقای نوری گفته معلمان فقط از دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی جذب آموزش و پرورش میشن، اما چون به برخی رشته ها نیازه که اونها رو در این دانشگاه ها نداریم، اجازه جذب معلم از دانشگاه های دیگه گرفته شده. او درباره طرح رتبه بندی معلمان هم گفته این طرح 780,000 نفر از همکاران فرهنگی رو شامل میشه. آقای نوری اضافه کرده به محض تصویب آیین نامه، هیئت های ممیزی تشکیل و رتبه بندی معلمان اجرا میشه که تغییرات مطلوبی رو به ویژه برای دوره ابتدایی، همکاران استثنایی و معلمان مناطق محروم و عشایری داره. او این رو هم گفته که برای سال آینده و در لایحه بودجه 25,000 میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان پیش بینی شده.
نامنویسی از آقایان مجرد در طرح نهضت ملی مسکن از ساعتی دیگه آغاز میشه. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده آقایان مجرد با سن 23 سال تمام از امروز به مدت یک ماه فرصت دارند در سامانه طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند. بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی، این افراد باید تعهد محضری بدن که هنگام تحویل گرفتن واحد مسکونی متأهل شده باشند و در غیر این صورت باید باقی مونده قیمت واحد رو بر اساس محاسبه کارشناسی پرداخت کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفته گرفتن مالیات از خانه‌های خالی قبل از پایان دی عملیاتی میشه. آقای محمودزاده از ارسال روزانه آمار و اطلاعات خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی خبر داده و گفته که هم‌اکنون مشکلی برای ارسال آمار به این سازمان وجود نداره. قرار بود از خرداد امسال دولت با راه اندازی سامانه املاک و اسکان اطلاعات واحدهای مسکونی خالی از سکنه رو در قالب فهرستی به سازمان امور مالیاتی ارائه بده. تا کنون بیش از 1,300,000 واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده که حدود 900,000 واحد مربوط به واحدهای مسکونی شرکت‌ها و بانک‌هاست.
تغییر قوانین گریبانگیر خریداران ایرانی مسکن در ترکیه شد. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفته بر اساس تصمیم دولت ترکیه، ایرانیانی که در این کشور ملک خریدن حق فروش اون رو ندارند مگه اینکه به نهادی که دولت مشخص کرده بفروشن. به گفته آقای روغنی، نهادی هم که دولت ترکیه معرفی کرده املاک ایرانی ها رو 40-50% کمتر از ارزش روز قیمت گذاری میکنه و ازشون میخره. ترکیه از 3 سال پیش با تغییر برخی قوانین شرایط گرفتن اقامت این کشور رو در خرید ملک از 1,000,000 به 250,000 دلار تقلیل داد، اما تغییر پی در پی قوانین مالکیت و اقامت به دردسری تازه برای خریداران خارجی ملک در ترکیه تبدیل شده. بررسی ها نشون میده ایرانی ها در 6 سال اخیر 23,064 فقره ملک به ارزش 10 میلیارد دلار در ترکیه خریدن.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگه کمبود قطعات وارداتی نمیتونه عامل اصلی عرضه نشدن چند ده هزار خودرو به بازار باشه. آقای خداییان در دیدار وزیر سمت و تعدادی از مدیران این وزارتخونه گفته اینکه به لحاظ کمبود عرضه قیمت خودرو افزایش پیدا کرده و به یک بار توقفگاه ها تخلیه میشه، بیانگر اینه که فقط عامل کمبود قطعه در عرضه نشدن خودرو تاثیر نداره و عوامل دیگه‌ای هم در اون دخیله. او اضافه کرده با توجه به اینکه برای حمایت از تولید داخلی ورود خودروهای خارجی به داخل کشور ممنوع شده، خودروسازان داخلی بازار انحصاری کشور رو در اختیار دارن و به علت کمبود تولید و نیاز مردم خودرو رو پیش فروش میکنن و مردم رو ماها در انتظار دریافت خودرو نگه میدارن. رئیس سازمان بازرسی کل کشور این رو هم پرسیده که چرا با وجود اینکه هر ساله قیمت خودروها افزایش پیدا میکنه، خودروسازها اعلام میکنن که زیانده هستن، در حالی که خودروسازهای سایر کشورها با چنین پدیده هایی مواجه نیستن. وزیر سمت هم در این دیدار با اشاره به تلاش برای ساماندهی صنایع خودروسازی، آماده نبودن خودروها رو برای فروش ناشی از افزایش تقاضا برای برخی از قطعات الکترونیکی در بازار جهانی و همینطور تحریم های اعمال شده بر کشور دونسته.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از کیفیت پایین برخی از خودروهای تولید داخل انتقاد کرد. آقای عباس‌پور در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته یه دستگاه پژو با قیمت 335 میلیون تومان خریده، اما پس از یک هفته با 14 مورد نقص فنی اونو به شرکت برای رفع مشکلاتش برگردونده. به گفته بنده نماینده مجلس بودم و تونستم فریاد بزنم، مردم چگونه میخوان این مشکلات رو فریاد بزنن. نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس اضافه کرده کیفیت خودروهای تولید داخل خوب نیست و در بحث قیمت فروشنده و خریدار ناراضی اند و دولت برای رفع این مشکلات باید ورود کنه. وی همچنین پیشنهاد کرده با کنترل واردات خودرو دست سوداگران از این بازار قطع بشه تا خودروسازان در فضای رقابتی تر با افزایش کیفیت محصولات قیمت ها رو هم تعدیل کنند.
تصادف زنجیره‌ای در محور بهبهان رام هرمز در استان خوزستان 4 کشته بر جا گذاشت. در این حادثه که صبح امروز به علت مه گرفتگی و کاهش دید رخ داد، حدود 30 خودروی سواری با هم برخورد کردند که بر اثر اون 4 خودرو آتش گرفت و 16 نفر هم مصدوم شدند. شنبه گذشته هم بر اثر برخورد 28 دستگاه خودروی سواری در جاده اهواز رام هرمز به علت کاهش دید ناشی از مه گرفتگی، 1 نفر مصدوم شد.
تعیین کف قیمت برای بلیط هواپیما غیر قانونیه. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی کشور گفته شرکت‌های هواپیمایی برای بلیط هواپیما کف قیمت 600 هزار تومانی تعیین کردند. آقای رفیعی گفته این تعیین قیمت کاملاً با قانون آزادسازی قیمت‌ها مغایرت داره و حقوق مردم در این زمینه پایمال میشه، اما شرکت‌های هواپیمایی به کسی هم پاسخگو نیستند.
جلسه اعلانت داشتند و در حضور ریاست محترم سازمان هواپیمایی کشوری به یک توافقی رسیدن که کف قیمت رو زیر 600 تومان هیچ اعلانی حق نداشته باشه به فروشه و این خلاف هستش. تحت هر شرایطی وقتی ما چندین سال اعلام کردیم که آزادسازی نرخ هستش، آزادسازی به معنای واقعی باید بشه. شما بالا رو هر جور دوست دارید ببرید بالا، بگید آزادسازیه. پایین ها اگر چنانچه عرضه بیشتر از تقاضا بود و تقاضا پایین هستش، حاضر میشید که تهدید کنید که کسی حق نداشته باشه زیر این قیمت بفروشه به واقع این خلاف رو هم مسببه هست هم خلاف اون آزادسازی نرخ، یا اساسا بیاید آزادسازی نرخ رو بردارید بر خلاف دنیا عمل کنید.
بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، حداقل و حد اکثر انتقال وجه در سامانه‌های ساتنا و پایا از شنبه آینده افزایش پیدا می‌کنه. با مصوبه کمیسیون پولی و بانکی بانک مرکزی از شنبه 25 دی کف مبلغ پرداخت ساتنا از 15 میلیون تومان به 50 میلیون تومان افزایش پیدا می‌کنه و همینطور سقف مبلغ پایا از 50 میلیون تومان به 100 میلیون تومان به ازای هر دستور پرداخت افزایش پیدا میکنه. تغییر دیگری هم در نحوه کار سامانه پایا اعمال شده که در خصوص چرخه های تسویه پایا در روزهای عادی و غیر تعطیل رسمی، چرخه جدیدی در ساعت 17:45 دقیقه برای تسویه دستور پرداخت های غیر شاپرکی افزوده میشه. در حال حاضر چرخه های تسویه پایا ساعت های 3:45 دقیقه، 9:45 دقیقه و 12:45 دقیقه است که ساعت 17:45 دقیقه هم به اون اضافه میشه.
یارانه نقدی دیماه امشب واریز میشه. 131مین مرحله یارانه نقدی ساعت 24 امشب به ازای هر نفر 45500 تومان به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی به حساب سرپرستان خانوار واریز میشه. همچنین 19 بخش از اقساط تحصیلات قرض الحسنه 1,000,000 تومانی مرحله اول وام کرونا از یارانه نقدی سرپرستان خانواری که این تحصیلات رو دریافت کردن کسر میشه.
ترکمنستان دروازه جهنم رو میبنده. رئیس جمهور ترکمنستان دستور بسته شدن دروازه جهنم رو داد. بردی محمدوف گفته که میخواد برای جلوگیری از اثرات منفی این دروازه جهنمی بر محیط زیست و سلامت مردم رو خاموش بکنه. او گفته که سالهاست که گاز طبیعی این کشور بی خود در این بخش میسوزه و میشه با صادرات اون برای ترکمنستان درآمد کسب کرد. گودال دروازه جهنمی که یکی از جاذبه های گردشگری ترکمنستانه، به قطر 70 متر و عمق بیش از 20 متر در حوالی روستای دروازه در استان آخال در قره قم واقع شده و 50 ساله که در حال سوختنه. مسئولان ترکمنستان پیش از این تلاش هایی برای مهار شعله های آتش در این گودال بزرگ کرده بودند، اما این تلاش ها بی نتیجه.
ارتش سوئیس استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی از جمله واتساپ، تلگرام و سیگنال رو ممنوع کرد. ارتش سوئیس از ترس افشای اسرار نظامی این کشور از نظامیانش خواسته از پیام‌رسان داخلی تریما استفاده کنند، چون مراکز ذخیره داده‌های اون در خاک سوئیس قرار داره. به گزارش نشریه سکیوریتی افرز، ارتش سوئیس این دستورالعمل رو بعد از افشای سندی در آمریکا صادر کرده که نشون میداد خدمت شما عرض شود که این سند نشون میداد که پلیس فدرال این کشور FBI قادر محتوای پیام ها رو در بسیاری از پیام رسان های اجتماعی از جمله تلگرام، واتساپ، وایبر، سیگنال و لاین کشف رمز کنه و به هویت کاربران اونها پی ببره.
آمریکا از انتقام ایران در واکنش به ترور سردار شهید سلیمانی نگرانه. پایگاه خبری آمریکایی اگزامینر در خصوص اظهارات مشاور امنیت ملی کاخ سفید نوشته که دولت آمریکا نگران پاسخ ایران در واکنش به ترور سردار شهید قاسم سلیمانیه. جک سالیوان در بیانیه‌ای در واکنش به تهدیدهای ایران درباره انتقام از ترور سردار شهید قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس گفته که دولت واشنگتن از شهروندان آمریکایی محافظت می‌کنه. پیش از این مایک پومپئو وزیر امور خارجه سابق آمریکا که از عوامل اصلی طرح ترور سردار سلیمانی بود، از دولت جو بایدن خواسته بود که از او و دیگر آمریکایی‌ها حفاظت بکنه. رئیس جمهور در مراسم دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، خطاب به آمریکایی‌ها گفت که حاج قاسم سلیمانی مهمان رسمی نخست وزیر عراق بود. شما هم سیادت عراق رو شکستید و هم یک ملت رو ترور کردید، نه یک شخص رو. آقای رئیسی تأکید کرده بود که متجاوز و قاتل و جنایتکار اصلی، یعنی رئیس جمهور وقت آمریکا، باید محاکمه، قصاص و حکم خدا در مورد او اجرا بشه.
پیچگوشتی های تریاکی به انگلیس نرسید. سخنگوی گمرک گفته کارکنان گمرک از محموله پستی به مقصد انگلستان که در ظاهر پیچگوشتی اعلام شده بود، بیش از 2 کیلوگرم تریاک کشف کردند. آقای لطیفی گفته که قاچاقچیان تریاک رو به صورت ماهرانه ای در دسته پیچگوشتی جاسازی کرده بودند که با هوشیاری کارکنان بخش امانات پستی کشف شد. و اضافه کرده گمرک ایران در بین اعضای سازمان جهانی گمرک در مقابله با قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا در صدر گمرکات جهان قرار داره و به عنوان مرزبان اقتصادی کشور با هر گونه قاچاق مواد مخدر و کالا برخورد میکنه.
دادستان کل کشور گفته اقدامات غیرقانونی و رها کردن کار مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی پذیرفتنی نیست و مسئولیت قضایی داره. حجت الاسلام منتظری گفته جبران مشکلات معیشتی کارکنان قوه قضاییه با جدیت در حال پیگیریه و از همکاران دستگاه قضایی خواسته شده به برخی تحرکات که امکان و زمینه سوء استفاده جریان‌های معاند و دشمنان نظام رو فراهم می‌کنه خاتمه و اجازه بدن که پیگیری‌ها در فضای کاملا منطقی و آرام صورت بگیره. او تاکید کرده کارکنان دستگاه قضایی مجری عدالت، ببخشید مجری قانونن و داعیه عدالت گستری دارن و اقدامات غیرقانونی و رها کردن کار مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و خلاف موازین شرعیه و بی‌توجهی به اون مسئولیت قانونی داره. در روزهای اخیر تعدادی از کارمندان قوه قضایی تجمع کردن و خواستار رسیدگی به وضع معیشتیشون شدن.
بشنوید از بازار بورس که الان شاخص 1,330,262 واحده که در مقایسه با دیروز 6,557 واحد کاهش پیدا کرده. شما شنوندگان گرامی میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو به شماره پیامکی 3611 برای ما ارسال بفرمایید.
ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. از آن ظهر امروز به افق تهران هم 12:12 است. خداوند یار و نگهدارتون.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید.
رهاوند، به نام یگان آفریننده مهربان. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاوند خوش آمدید. امروز دوشنبه 20 دی ماه 1400 هجری شمسی برابر است با 10 ژانویه 2022 میلادی و مطابق است با 7 جمادی الثانی 1443 هجری قمری. اولین صفحه مجله رهاورد رو تقدیم حضورتون می‌کنیم با این عنوان: وجود ظرفیت‌های لازم برای بروز نوآوری‌های جوانان. بزرگترین ویژگی جوانان نوآوری اونهاست. جوانانی که ابتدای راه هستند و نوآوری رو همراه خود دارند بسیار ارزشمندند و باید این نوآوری ارمغانی ارزنده برای کشور باشد. جوان مستعد باید به این فکر باشد که چگونه با نوآوری به تحول آفرینی برسد و چه مسیر غلطی را اصلاح کند. اصلاح این مسیرها و پیاده سازی نوآوری نیازمند صرف هزینه است و اگر اهل آن نیستیم نباید ادعا کنیم، اما در صورت علاقمندی به خانواده و کشور باید بایستیم و از پرداخت هزینه هایش نهراسیم. طی سالهای اخیر در حوزه علم و فناوری اتفاقات خوبی افتاده و شرکت‌های دانش بنیان، خلاق، مراکز نوآوری و شتاب دهنده های نوآوری به مأمنی برای بروز نوآوری های جوانان تبدیل شده. تحول در باور و فرهنگ جامعه درباره بزرگترین سرمایه خود، یعنی خلاقیت نیروی انسانی، یکی از ارزنده ترین اتفاقات سالهای اخیر است. اکنون این باور و فرهنگ ایجاد شده که جامعه به نوآوری یک جوان و ایده هایش اهمیت بدهد و آن را ارزش بداند. این فرهنگ در حال ترویج روزافزون است. اگر می‌خواهیم نوآوری را به عمل برسونیم، باید به فکر کارآفرینی، نوآوری و تحول باشیم و بتوانیم نانی را بر سر سفره‌ای بیاوریم. غایت یک ذهن بدون محدودیت و خلاق چیزی فراتر از استخدام است. خوشبختانه زیست بوم نوآورانه‌ای در کشور ایجاد شده تا جوانان به مسیر بروز و شکوفایی خلاقیت‌هایشان رهنمون شوند. جوانان آینده کشور را در دست دارند و باید برای تأثیرگذاری به این بیاندیشند که بر روی شانه چه کسانی ایستاده‌اند تا موفق شدند. باید در مسیر کمک به این کشور گام برداریم و امیدواریم این مسیر برای جوانان عزیزمان هرچی بیشتر روشن شد. روز خوبی رو برای شما همراهان صمیمی آرزو میکنم. صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد رو درباره وجود ظرفیت‌های لازم برای بروز نوآوری‌های جوانان تقدیم شما کردیم و گفتیم که اینکه طی سال‌های اخیر در حوزه علم و فناوری اتفاقات خوبی افتاده و خوشبختانه زیست بوم نوآورانه‌ای در کشور ایجاد شده تا جوانان به مسیر بروز و شکوفایی خلاقیت‌هاشون رهنمون بشن. در ادامه گزارشی رو که همکارم خانم سمیه رنجکش برامون ارسال کردن به اتفاق شما میشنویم.
کارآفرینی و خلاقیت ویژگی که از دوران تحصیل میشه به دانش آموزها آموخت تا آینده‌ای روشن‌تر در زمینه کاری داشته باشن.
کاری که تا حال نشده، کار جدیدی که فرق کنه. مثلا نری بگید مثلا منو استخدام کن، خودت بری یه جای کوچیک از یه جای کوچیک شروع کنی، یه کسایی استخدام کنی.
فعالیتیه که نه تنها واسه در واقع کسب درآمد و پول داشتن و اینا نیست، بلکه میتونیم ما با استفاده از کار در واقع مغزمون رو پرورش بدیم. یعنی اگه ما از کار که انجام میدیم هدف داشته باشیم، میتونیم خیلی موفق‌تر بشیم.
کسب و کارهای کوچیک بوده، خودمون با بچه‌ها یه جشنواره‌ای بود، رفتیم فروش داشتیم تو غرفه چیزای مختلف که من اونو هر سال داشتم از 8 سالگیم که هر سال تو اون جشنواره تو غرفه فروش داشتم.
طرحی برای کارآفرینی و خلاقیت دانش آموزان و تقویت اقتصاد مقاومتی از دوران تحصیل.
صنایع دستیه که بچه‌ها مربوط به درس کار و فناوری درست کردن، این طرف مربوط به درسشونه، این طرف هم دستازهای خودشونه.
صنایع دستی و غذاهای بومی محلی.
با توجه به مهارتم در ریاضی، حساب کتاب غرفه دست منه، من میخوام برام تجربه‌ای باشه.
با توجه به خواص دارویی برخی از گیاهان، اونا رو برای درمان بیماری‌ها از محیط اطراف جمع‌آوری می‌کنم و پس از خشک کردن و بسته‌بندی اونا رو به غرفه برای فروش میارم.
مسئولیت بازاریابی رو بر عهده دارم و از همین الان دارم با کار در بازار آشنا میشم.
به دست آوردن تجربه کاری و ایجاد خلاقیت در زمینه شغلی از دوران دانش آموزی.
من تو تابستون خیلی عروسک درست کردم، ولی خب بعدش توی این نمایشگاه متوجه شدم بچه ها چه علاقه هایی دارن.
من فکر کردم گفتم خب چیکار کنم الان، اون رنج سنی که بچه ها میخوان از من خرید کنن چه رنج سنیه؟ بعد اینا که مثلا رنج سنی نوجوانان، حالا به چه چیزایی علاقه دارن؟ دیگه که مثلا نوجوانا بیشتر به چیزایی مثلا تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی علاقه دارن. اومدم گفتم این استیکرهایی که مثلا هستن و اومدم به صورت عروسک مثلا بالشتک درستش کردم که خیلی از طرف بچه‌ها استقبال شد. و یه همین نکته کردم، گفتم که مشتری قلب کسب و کار، یعنی اگه ما مشتریامون رو بشناسیم میتونیم موفق بشیم. توسعه کسب و کار، اولا اینکه دوست ندارم مثلا تو آینده مثلا کار دولتی بکنم، یعنی یه فرد مملکت، دوستم یه کار جدید ارائه بدم که افراد دیگه هم بتونن تو اون حوزه کسب و کار شرکت کنن.
خیلی دوست دارم که شرکت زیر ساختار شرکت من باشه، یعنی من روی اونا سلطه داشته باشه نه اونا روی من.
یه دانشگاه تأسیس کنم برام و خیلی بهش فکر میکنم، دارم سعی میکنم که درسامو خوب بخونم که به مدارج عالی برسم، بعد استاد دانشگاه بشم.
دوستان در آینده کارآفرین بشم توی این راه و فکر می‌کنم اگه همچین پشت کاری داشته باشم میتونم تو کارم موفق بشم.
من میخوام در آینده کارآفرین بشم.
راه اندازی شغلای کوچک بر اساس خلاقیت و دانش دانش آموزان میتونه زمینه ساز کارآفرینی برتر و خلاقیت بیشتر در آینده برای اونها باشه.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو
یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری تجهیزی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد، بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. صفحات مجله رهاورد رو ورق می‌زنیم و می‌رسیم به صفحه تازه‌های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما می‌رسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه،
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان ویروس
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودروی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش کارفرمایان کشور نامه گرفته. خود در واقع معاونت فناوری
هست که عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم و امروز دوشنبه 20 دی ماه 1400 قرار نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی پزشکی کنیم. تولید کیت استخراج ژنوم کرونا ویروس. کرونا ویروس عامل تولید پادتنهایی که به بدن حمله می‌کند. تغییر کووید 19 در ساختار ریه. و ارتباط رژیم غذایی با شدت علائم کووید 19. یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید انبوه کیت استخراج ژنوم کرونا ویروس شده. مجموعه کیت های استخراج ژنوم کرونا ویروس بر پایه سیلیکا تکنولوژی و این محصول قابلیت استخراج رو بدون نیاز به آنزیم طی 30 دقیقه داره. طبق نتایج صورت گرفته این محصول از لحاظ کیفی قابل مقایسه با بهترین محصولات دنیاست و نتایج مشابه به همراه قیمت پایین‌تری داشته. پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خودشون نشون دادن که کرونا ویروس میتونه به تولید پادتنهایی منجر بشه که به اندامها و بافتهای بدن حمله میکنن. هنگامی که افراد به ویروس یا سایر عوامل بیماریزا آلوده میشن، بدن اونها پروتئینهایی موسوم به پادتن رو منتشر میکنه که به شناسایی مواد خارجی میپردازن و جلوی حمله اونها رو به سلولها میگیرن. با وجود این بدن در برخی موارد به تولید اتوپادتنهایی میپردازه که میتونن به مرور زمان به اندامها و بافتهای بدن حمله کنن. پژوهشگران پیش از این بررسی میدونستن که نوع شدید کووید 19 میتونه سیستم ایمنی رو چنان تحت فشار قرار بده که اتوپادتنها تولید بشن. این گروه پژوهشی قصد دارن که در بررسی خودشون بر یافتن اتوپادتنهایی متمرکز بشن که ممکنه در بدن افراد مبتلا به نشانه‌های کووید 19 بلند مدت وجود داشته باشند و باقی بمونن. اگر محققان بتونن این واکنش‌ها رو بهتر درک کنن و بفهمن که ابتلا به کرونا چگونه این واکنش‌های متغیر رو تحریک و هدایت می‌کنه، میتونن یک گام به شناسایی راه‌های درمان و حتی پیشگیری از ایجاد این اثرات در افراد در معرض خطر نزدیک‌تر بشن. پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خودشون نشون دادن که آسیب‌های ناشی از کووید 19 میتونن ساختار ریه رو تغییر بدن. آسیب‌های شدید ریوی ناشی از بیماری‌هایی مانند کووید 19 به ترمیم غیر طبیعی سلول‌های بنیادی منجر میشن و ساختار ریه رو تغییر میدن. پژوهشگران با استفاده از یک بستر جدید تونستن سلول‌های بنیادی غیر طبیعی رو که در موارد آسیب شدید کیسه هوایی دیده میشن مدل سازی کنن. اطلاعات مهم این پژوهش زمینه رو برای بررسی‌های آینده به منظور شناسایی اهداف درمانی که ممکنه به پیشگیری از آسیب شدید ریوی کمک کنه یا به معکوس کردن اون بپردازه فراهم میکنه. نتایج مطالعه اخیر گروهی از محققان نشون میده غذایی که افراد میخورن با شدت علائم اونها در صورت ابتلا به کووید 19 مرتبطه. در حال حاضر بر اساس شواهد علمی ارتباط بین بیماری‌های مرتبط با رژیم غذایی و کووید 19 به طور گسترده‌ای پذیرفته شده. به طور مثال چاقی توسط مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها به عنوان یک عامل خطرناک قوی مرتبط با بیماری کووید 19 شدید شناسایی شده. با این حال دانشمندان تلاش می‌کنند تا درک کنند که چرا